ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر می شنوید. سلام شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه با تازه ترین خبرها و گزارش های مهمترین رویدادهای ایران و جهان. مجله شبانگاهی روز سه‌شنبه 26 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 15 ماه فوریه سال 2011 میلادی را می شنوید. پیش از هر چیز اجازه بدید تا از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امشب از همکارم حسین قویمی. آقای قویمی شب خوش، و ما در ایران و جهان چه خبر؟
شب شما هم خوش، و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که همین ساعتی پیش اعلام شد که شمار کشته شدگان اعتراضهای دوشنبه به 2 نفر رسیده. البته این رو دستگاه های دولتی گفتن در ایران، و همچنین خبر رسیده که عده‌ای هم در مقابل منزل مهدی کروبی علیه او شروع کردن به شعار دادن. در بحرین هم در حمله پلیس بحرین به مراسم تشییع جنازه یک جوان، یک نفر دست کم کشته شده.
خبرهای تازه است، مشتاقانه گوش میکنیم. آقای قویمی بفرمایید.
به گزارش خبرگزاری فارس، در راهپیمایی ها و اعتراض های دوشنبه 25 بهمن 2 نفر کشته و چند تن مجروح شدند. پیشتر منابع دولتی اعلام کرده بودند که دانشجوی 26 ساله‌ای به نام سانع ژاله در جریان درگیری های دوشنبه کشته شده است. خبرگزاری فارس از این جوان با عنوان دانشجوی بسیجی یاد کرده، اما همزمان برخی مخالفان میگویند که وی از معترضان هوادار جنبش سبز بوده است. بر پایه همین گزارش، جوان 22 ساله‌ای نیز به نام محمد مختاری که دیروز به شدت زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در بیمارستان جان باخت. عدم حضور گزارشگران خارجی و سانسور شدید دولتی، دسترسی به منابع مستقل برای تایید خبرهای کشته و زخمی شدگان 25 بهمن در ایران را دشوار ساخته است. در خبری دیگر، به گزارش ادوار نیوز و چند سایت نزدیک به اصلاح طلبان، بعد از ظهر سه‌شنبه عده‌ای در مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کردند و شعارهایی علیه او سر دادند. بر پایه این گزارش، در پی فراخوان یکی از وبسایت‌های حکومتی، عده‌ای ابتدا در میدان ارک تجمع کردند و سپس به سوی منزل مهدی کروبی رفتند. به دنبال درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس، در 25 بهمن آنها در حصر خانگی قرار گرفتند. روز دوشنبه در تهران و برخی از شهرهای ایران راهپیمایی و اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت برگزار شد که منجر به صدور بیانیه 223 تن از نمایندگان مجلس علیه این دو رهبر مخالفان دولت شد. و در خبر دیگر، روز سه‌شنبه پلیس بحرین برای پراکنده ساختن هزاران نفر از معترضینی که در مراسم تشییع جنازه یک جوان 21 ساله شرکت کرده بودند، از گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی استفاده کرد. آقای خاکزاد،
متشکرم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سرکوب مردم در تظاهرات روز 25 بهمن ماه در جمهوری اسلامی ایران، اعتراض مقام‌های سیاسی کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال آورده است. گزارشی از رضا جمالی. چرا مردم مصر و تونس اعتراض کردند و موفق به برکناری رهبران مستبد شدن، اما مخالفان در ایران تاکنون موفق نشده؟ همکارم الهی روانشاد در گفتگو با یک سایت نظر تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، برنامه از مراد ویسی. سپاسگزارم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرکنندگان در روز 25 بهمن ماه دیروز در ایران، در خارج از ایران، واکنش انتقادی مقام‌های سیاسی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به این واکنش‌ها، با هم گوش می‌کنیم.
در تازه‌ترین این واکنش‌ها، اتحادیه اروپا از دولت ایران خواست تا ضمن احترام به حقوق شهروندانش از زور و خشونت علیه معترضان پرهیز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وقایع ایران را با دقت و از نزدیک دنبال می کند و از مقامات ایرانی می خواهد تا با احترام به حقوق شهروندان خود از جمله آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز از خشونت علیه آنها خودداری کند. رئیس پارلمان اروپا جرزی بازک هم از حکومت ایران خواست تا شرایط آزادی و رفع حصر مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو نفر از رهبران مخالفان دولت، را فراهم کند. روز سه‌شنبه 26 بهمن نیز وزارت خارجه فرانسه خشونت صورت گرفته علیه معترضان در ایران را محکوم کرد و سخنگوی این وزارتخانه برنارد والرو از مقامات ایرانی خواست تا ضمن احترام به حقوق شهروندانش تمامی افراد دستگیر شده در تظاهرات را آزاد کنند. در ادامه واکنش‌ها به حوادث روز دوشنبه در ایران، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به سرکوب تظاهرات در ایران بر حمایت کشورش، به گفته او آرمان‌های تظاهرکنندگان ایرانی تأکید کرد و از حکومت ایران خواست همان آزادی‌هایی را که برای مردمان مصر می‌خواهد برای شهروندان خود نیز تضمین کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران اظهار داشت که حکومت ایران مسئول اعمال تمامی این خشونت هاست. اما در آن سوی میدان، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اظهارات هیلاری کلینتون گفت مقامات آمریکایی در پی تحولات تازه در خاورمیانه دچار پریشانی شدند و اظهارات آنها را ناشی از آشفتگی روحی اعلام داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از مقامات آمریکایی خواست تا برای درک بهتر از وضعیت ایران، بهتر است که آنها درباره حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن اطلاعات به دست بیاورند. همزمان ویلیام هک، وزیر امور خارجه بریتانیا، از تجمع مسالمت آمیز تظاهرات در ایران حمایت کرده و گفت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که معتقد است مردم مصر حق دارند عقایدشان را بیان کنند، نباید دولتش این حق را از مردم خود دریغ کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی معتقدند اعتراض‌های اخیر در مصر و پیروزی سریع مخالفان در رسیدن به خواسته اصلیشان، یعنی برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری، یکی از اتفاقات الهام بخشی بوده است که سرانجام به اعتراض‌های مخالفان دولت در ایران در روز 25 بهمن ماه انجامید. در این میان، برخلاف اعتراض‌های مصر در ایران، معترضین به رغم اینکه نزدیک به 2 سال به اشکال مختلف خواسته‌های خود را مطرح کردند، هیچگاه نتوانستند آنگونه که مصری‌های معترض موفق شدند خواسته‌های خود را عملی سازند. ناکامی جنبش سبز در تحقق خواسته‌هایش در مقایسه با مصر موضوعی است که از نگاه رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در آمریکا، ریشه در تفاوت‌های بنیادین حکومت‌های مصر و ایران دارد. آقای نفیسی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد این چنین در مورد دیدگاهش توضیح می‌دهد.
نظرم بر این است که اول اینکه رهبران جنبش سبز یک عمل مهمی کردن که خب بالاخره حیات این جنبش رو نشون دادن و همین که دروی دولت جمهوری اسلامی نشون دادن که از یه طرف حمایت میکنه از جریانات خارج از ایران، از یه طرف جریانات داخل ایران سرکوب میکنه، اینا مهم بود. از طرف دیگه هم خب این کسانی که بدون ماسک و با جرأت تمام اومدن توی خیابون، واقعا اینا دارن خطر بسیار بزرگی میکنن و جسارت بسیار عظیمی که آینده فکر نمی‌کردم که اصلا امکان پذیر باشه، ولی کلاً لحاظ استراتژی جنبش سبز این چقدر مؤثره. خب حیات جنبش سبز رو نشون میده، ولی جریانی که 3 میلیون در مرحله اول بیرون کشیده باید در مرحله بعد بتونه خیلی بیشتر بیرون بکشه، یا اینکه تاکتیک عوض کنه. ببینید فقط جریان توی خیابون اومدن که نیست که، تاکتیک مبارزه بسیار در مقابل یک سیستمی انواع اقسام داره و باید در مصر مثلا در نظر بیاریم. درسته که با تظاهرات چند صد هزار نفری مثلا چند روز ادامه پیدا کرد، ولی اون چیزی که واقعا مجبور کرد دولت رو، مجبور کرد ارتش رو که امتیاز بده نهایتا و مبارک رو خلع بکنه، این بود که یک بعد از تظاهرات تبدیل شد به اعتصابات کارگری و نهایتاً اعتصاب از طرف دکترها و از طرف نرس‌ها و داشت کار به جایی می‌رسه که زندگی به کلی فلج بشه، و به خصوص اگر که در اطراف کانال سوئز زندگی فلج می‌شد که یکی از شاهراهای اصلی حیاتی مصر، اون وقت دیگه حتی مملکت به کلی دچار مشکل میشه.
آقای نفیسی، حالا شما این تشبیه رو، این صحبتی رو که فرمودید، چگونه با اوضاع ایران ارتباطش میدید؟
اوضاع ایران به این شکله که اولا در ایران کشورها که نفوذ دارن، ویتنام شمالی و چین و از این رقم و حتی مثلا روسیه هستن که اینها لحاظ دیکتاتوری بدتر از خود ایرانن، بنابراین اونها نقشی نخواهند داشت در تغییر وضعیت، در صورتی که در مصر ایالات متحده نقشی داشت که به هر صورت این نقش کم و بیش اجرا کرد و فشار آورد به ارتش که مقداری امتیاز بده. دومی که دولت ایران به کلی لحاظ ماهیتی فرق میکنه با کشوری مثل مصر، به خاطر اینکه در مصر با وجود اینکه حکومت نظامیانه و حکومت نظامی، در این حال یک واحدی به نام مردم هنوز مطرح هستند، و اینکه خب اگر که این مردم به کلی کنار برن، مسئله اساسی برای دولت و ارتش مطرح میشه. در ایران به نظر میرسه که یه حکام دینی هیچ اهمیتی به جان و مال مردم نمیدن و حتی اینها رو غیر خودی حساب میکنن، و همونجور هم که فتواهای آقای مصباح یزدی دیگر نشون میده، جان و مال اینا مباحه، بنابراین اصلا نوع برخورد دیگه ایست. به همین لحاظ عرض من اینه که جنبش در ایران ده ها مرتبه مشکل تر است از کشور مثل تونس یا مصر که این رو برای اولین بار تجربه می کردن، در صورتی که ایران با یک انقلاب شکست خورده ای الان مردم در راه هستند که انقلاب جنبش سبز، و دولت ده ها بار بیشتر آماده است برای سرکوب اینا و الواز ایدئولوژیک هم برای سرکوب مردم هیچ مشکلی نداره. بنابراین مشکل ایران بسیار بسیار مهمتر و عمیق‌تره، و به همین دلیل هم سیاست ها و استراتژی های خیلی پیچیده تر و دقیق تری لازمه.
صدای رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، را در گفتگو با همکارم الهی روانشاد میشنیدید. و ما پرسش تازه این است که حالا که جنبش سبز هنوز زنده است و میتواند حضور خیابانی خود را به نمایش بگذارد، گام بعدی چیست؟ همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی تلاش میکند که به همین سوال پاسخ دهد.
مردم به خیابان آمدند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند، عده‌ای با توم و گاز اشکاور خوردند. فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن، همه اینها را یک گام به جلو می‌داند.
این گام مضمونش این بود که نقشی حکومت رو برای الغای این فکر که جنبش سبز دیگه محلی از اعراب نداره و کسی طرفدار این تحول دموکراتیک در کشور نیست، این نقشه برباد رفت و معلوم شد که نهضت ادامه داره و برای آزادی مردم ایران حاضرند هزینه بدن.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی تا پیش از این درباره حیات جنبش موسوم به سبز در ایران تردیدهای جدی داشتند. خیلی ها از هر دو جناح مخالف و موافق دولت به این نتیجه رسیدند که جنبش سبز مرده است. اما حالا فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، حضور خیابانی روز دوشنبه مردم پس از 21 ماه را عامل انسجام تازه‌ای میان مخالفان دولت در ایران می‌داند.
جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران، جنبش سبز، رو به انسجام بیشتر رفت. توجه بفرمایید که وقتی که انتخابات خرداد 88 انجام میشد، بسیاری از سوالها حول این موضوع بود که آیا این جنبش اصلا رهبری داره، معنا داره، مضمونش چیست. الان که حدود 20 ماه یا 21 ماه از شروع مبارزات انتخاباتی سال 88 گذشته، ما میبینیم که هم از نظر مضمون که شعارهای مردم چیست و چی میخواهند و در رأسش رعایت حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی، همون حرفی که در ابتدا زده شد، رأی من کجاست، امروز هم میبینیم در خیابانهای دیروز که میخواد رأی خودش رو به منصه ظهور برسونه. از سوی دیگر یک دو خط حرف آقای موسوی و کروبی به نام درخواست از وزارت کشور یک همچین موجی رو درست میکنه. در کشور ما سایر مؤلفه‌های سیاسی، فعالین سیاسی نمیتونن یه همچین کاری رو، یه همچین حرکتی رو تولید بکنن. یعنی اعتبار و اعتماد به آقایان موسوی و کروبی از روز 22 خرداد تا امروز به شدت افزایش پیدا کرده.
اما آیا حرکت اعتراضی روز دوشنبه مخالفان دولت در ایران قابلیت ادامه دادن هم دارد؟ اینکه مخالفان با پرداخت هزینه‌هایی به خیابان بیایند و شعار مخالفت سر بدهند و اگر راهی زندان نشوند به خانه‌هایشان بازگردند، تا کی میتواند ادامه داشته باشد؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
بی‌تردید حضور خیابانی و تظاهرات خیابانی دیروز پاسخ مثبت داد و عصبانیتی که امروز در مجلس و سایر رسانه‌های حاکمیت ما شاهد اون هستیم، همه حکایت از این داره که حرکت اعتراضی دیروز، این حرکت حرکت مثبتی بود. با این اوصاف به نظر می‌رسه که حضور خیابانی رو میشه همچنان ادامه داد با برنامه‌ریزی و هماهنگی و دعوت از صنوف و اقشار و طبقات فرودست جامعه که به ویژه از مسائل اقتصادی هم بسیار گلایمند هستن، تا بشه همچنان مانور خیابانی جنبش رو ادامه داد.
با این حال فعالان سیاسی هم هستند که میگویند ادامه اعتراض چه از نوع خیابانی و چه به شکل‌های دیگر نیازمند استراتژی و تعیین اهداف است. آقای میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید جنبش سبز و مخالفان دولت استراتژی و هدف روشن دارند.
به نظر می رسه که استراتژی مشخصی وجود داره و این استراتژی توسط آقایان موسوی و کروبی تبیین شده، اما به نظر می رسه که نکته مهمی که روش دست گذاشته شده به عنوان مطالبه اصلی مردم در داخل ایران بحث انتخابات آزاد هستش. یعنی تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی تن به یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی با یک مکانیزم نظارت بین‌المللی که بتونه افکار عمومی ایرانیان رو اقناع بکنه، این جنبش اعتراضی در داخل ایران زنده خواهد بود و فعال خواهد بود و در عرصه خیابانی و سایر عرصه‌ها اعتراض خودش رو به نمایش خواهد گذاشت.
حضور 10,000 تن از شهروندان در خیابان‌های تهران، اصفهان و شیراز روز دوشنبه بار دیگر همه نگاه‌ها را بر کنش‌ها و آینده جنبش سبز و استراتژی‌های رهبران آن متمرکز کرده است.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دولت‌های خاورمیانه چاره‌ای جز شنیدن و انجام خواست‌ها و آرمان‌های مردمان خود ندارند. خانم کلینتون در گفتگوهای جداگانه با رسانه‌های عرب زبان با انتقاد از جمهوری اسلامی، برخورد خشن ماموران انتظامی و امنیتی ایران با تظاهر کنندگان را محکوم کرد و کشورهای منطقه و از جمله متحدان آمریکا در خاورمیانه را به اصلاحات اقتصادی و سیاسی تشویق کرد. چکیده ای از گفته های خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
امواج جنبش‌های آزادی‌خواهانه در شمال آفریقا و شرق میانه حرکت‌های تاریخی آغاز قرن 21 را رقم زدند. سیاست پیشگان، تاریخ نگاران، روزنامه نگاران، استادان جامعه شناسی همه و همه با دیدی تیزبین و کارشناسانه این روند تاریخی را زیر نظر دارند و آن را سرآغاز تحول تکاملی در جوامعی می دانند که زمان مدیدی دچار استبداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بودند و حقوق فردی و جمعی مردمان این جوامع پایمال شده است. بسیاری تبلور خواستهای مردمان این جغرافیای بزرگ و تاریخی و سرشار از منابع ارزشمند فرهنگی و اقتصادی را نه در حرکت‌های تونس و مصر که الهام گرفته از جنبش مدنی ایرانیان می‌دانند. در پایتخت ایالات متحده آمریکا صدای مردمان خاورمیانه و از آن جمله مردم ایران به ویژه رساتر بازتاب یافته و واکنش دولت آمریکا نیز در پشتیبانی آشکار از این جنبش‌های مردمی بدون تردید بوده است. خانم هیلری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا در یک سری گفتگو با رسانه‌های عرب زبان این پشتیبانی‌ها را تکرار و تأکید کرد. او از جمله در گفتگو با تلویزیون الحره می‌گوید که تغییر در منطقه در حال انجام است و این چیزی است که ایالات متحده و شخص وی از آن پشتیبانی می‌کند، چرا که این امر به سود منطقه و کشورهاست، ولی مهمتر از همه به سود مردم و به ویژه نسل جوان است تا از اصلاحات اقتصادی، سیاسی و دموکراتیک بهره‌مند شوند. خانم کلینتون در توضیح و تشریح سیاست آمریکا در برابر این چالش بزرگ و در حال تکوین بر پرهیز از خشونت تاکید می‌کند. خانم کلینتون میگوید ما علیه خشونت از جانب هر کسی هستیم. ما از حقوق جهان شمول همه مردمان پشتیبانی میکنیم. من در سخنرانی سال گذشته در دوحه گفتم که پایه‌های رژیم‌های منطقه در شنزارها فرو میروند. برای آمریکا نومید کننده است که ناظر زندگی مردمان با استعدادی باشد که قادر به بهره‌گیری از توانایی‌های خود نیستند و ما امیدوار به دگرگونی از درون هستیم، چرا که تنها راهی است که وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظر درباره شیوه برخورد دولت ایران با رویدادهای اخیر منطقه می‌گوید هیچ کس مایل نیست به نمونه‌ای که آنها ارائه می‌دهند توجهی بکند.
Well, I find it very ironic that Iran is trying to give lessons in democracy to anybody.
خب برای من کنایه‌آمیز است که دولت ایران می‌کوشد که به دیگران درس دموکراسی بدهد. آنچه دولت ایران علیه شهروندان آن کشور انجام می‌دهد سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان است که می‌خواهند صدای خود را به گوش دیگران برسانند.
By the Iranian security forces. I don't think anyone in the Middle East or frankly anyone in the world.
فکر نمی کنم در خاورمیانه و یا رک و پوسکنده در جهان کسی بخواهد جمهوری اسلامی را نمونه و سرمشقی برای خود قرار دهد. هیچ کس خواستار سرنوشتی مانند ایران نیست، جایی که اساساً شما در چارچوب یک دیکتاتوری نظامی با نوعی پوشش حکومت مذهبی قرار دارید که حقوق شناخته شده مردم ایران را رعایت نمی کند. بنابراین فکر نمی کنم که در عرصه دموکراسی بتوان چیزی از آنها آموخت. خانم کلینتون در گفتگو با سایر رسانه‌های عربی مانند الجزیره و العربیه هم تأکید کرد که موج آزادی‌خواهی در منطقه توقف پذیر نیست. حتی حکومت سرکوبگری مانند حکومت ایران هم از این روند مستثنا نخواهد بود.
چکیده یه سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در گزارشی از همکارم نادر صدیقی. و در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی ایران، کاری از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
26 بهمن سال روز اعدام اولین گروه از امرا و افسران ارشد ارتش شاهنشاهی ایران در 31 سال پیش است. افسرانی که در 26 بهمن سال 57 و درست 3 روز پس از پیروزی انقلاب اعدام شدند، 4 تن بودند. ارتش بود نعمت الله نصیری رئیس ساواک، سپه بود مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز. در سالهای اخیر فیلمی از محاکمه سپهبد رحیمی در اینترنت منتشر شده که ابراهیم یزدی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و از رهبران انقلاب 57 را در حال بازجویی از تیمسار رحیمی نشان می‌دهد. در این فیلم که شب 22 بهمن پخش شده، تیمسار رحیمی می‌گوید سربازانی که برای اجرای مقررات من آمد و شد در خیابان‌ها هستند، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. صدای تیمسار رحیمی را میشنوید در شامگاه 22 بهمن.
دارم همیشه علاقمند بودیم که کشت و کشتاری نشه و حتی همیشه تأکید میکردیم که خون از دماغ کسی نیاد. تکلیف افراد فرماندار نظامی تهران چی هست؟ کی به اونا الان دستور میده؟ اونا امشب رو باید به چه صورت با مردم سر کنن؟ اینا یه برنامه دارن، یه مقرراتی دارن، مقرراتشون اجرا میکنن دیگه. وظایف وجدانی و وظایف خداییشون رو باید انجام بدن.
یعنی اینکه باز هم اگر مردم
نشدن نمیشه. هیچ وقت ما علاقمند نیستیم که کسی کشته بشه و این رو هر وقتی که من به افرادم باشم میگم. چرا
حکم اعدام ژنرال های ارتش شاهنشاهی ایران در دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد که در مدرسه علوی تهران تشکیل شده بود. حکم اعدام این افسران بلافاصله به تایید آیت الله خمینی رسید که در همان محل در حال استراحت و ملاقات با مردم بود. به همین دلیل افسران مذکور در همان جا نیز اعدام شدند. اتهام این 4 تیمسار ارتش افساد فلعرض اعلام و آنها مفسد فلعرض شناخته شدند. در جلسه محاکمه این افسران خانواده های برخی فعالان سیاسی کشته شده در دوران حکومت پهلوی از جمله خانواده رضایی ها از کشته شدگان سرشناس سازمان مجاهدین خلق حضور داشتند. البته محاکمه و اعدام فرماندهان ارشد ارتش شاهنشاهی ایران پس از پیروزی انقلاب به اعدام افسرانی مانند نصیری، رحیمی و خسروداد محدود نشد و در روزها و هفته های بعد شمار بیشتری از امرای ارتش شاهنشاهی اعدام شدند. موج دوم حکم اعدام برای افسران ارتش شاهنشاهی ایران شامل سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی، سپهبد خواجه نوری رئیس دادگاه های نظامی، سرتیپ معتمدی فرماندار نظامی قزوین، سرلشکر بیدابادی فرماندار نظامی تبریز، سرتیپ یزدجردی فرماندار نظامی مشهد و شمار دیگری از افسران ارشد شد. پس از فرونشستن موج اعدام‌های امرای ارتش، موج بازنشسته کردن امرا و افسران ارشد نیز از راه رسید و این در کنار اعدام‌ها دومین ضربه مهم به ارتش ایران پس از انقلاب به شمار می رفت. برخی تحلیلگران ضربه سوم به ارتش ایران را در سال 1359 و در جریان کودتای نوژه می دانند که پس از لو رفتن آن بار دیگر شماری از افسران ارتش ایران بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. اقدامی نظامی که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان قیام افسران وطن دوست یاد می کنند. در مجموع برخی از تحلیلگران نظامی معتقدند این سه ضربه متوالی بر پیکر ارتش ایران باعث ضعیف شدن آن پیش از شروع جنگ 8 ساله با ارتش عراق در سال 1359 شد، در حالی که ارتش ایران پیش از انقلاب سال 57 یکی از نیرومندترین ارتش‌های خاورمیانه بود.
با یادی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران که اعدام شدند، مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. دوستان فراموش نکنید در 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر ماست. به اتفاق همه همکارانم و کیوان حسینی سردبیر این بخش و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید.